أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح تا أكنون سخن ما در این بود که صيغه امر دلالت بر چه معنایی دارد. چهار دیدگاه رو بیان کردیم. دیدگاه اول از مرحوم آخون بود، طلب انشائی. دیدگاه دوم محقق نائینی، ایقاع نسبت ایجادیه. دیدگاه سوم مرحوم آیت الله خویی، ابراز چیزی که مولا بر عهده عبد گذاشته. دیدگاه چهارم محقق عراقی، نسبت ارسالیه یا دفعیه و بعثیه. این چهار دیدگاه بیان شد. جلسه گذشته دیدگاه محقق عراقی رو توضیح دادیم و نقد و بررسی کردیم. آی یعقوبی که فرمودید دیدگاه محقق عراقی جلسه گذشته، به این دیدگاه پرداختیم. دیدگاه پنجم که بحث امروز ماست، از امام خمینی است، در مناهج الوصول جلد اول صفحه 186 ایشان می‌فرمایند برای بعث و اغراء. یعنی چه؟ ایشان می‌گویند الفصل الثانی فی ما یتعلق بصیغه الامر و فیه مباحث. بحث اول فی ان صیغه الامر موضوعه للبعث والاغراء، یعنی اصلا صیغه امر وضع شده برای بعث کردن، وضع شده برای اغراء. اغراء با حمزه و غین و را و الف و حمزه آخر، تشویق کردن، تحریک کردن، تحریض کردن، یعنی بعث و تشویق به نحو به انجام دادن مطلوب و مأمور به. اصلا صیغه وضع شده برای بعث کردن. این قول ایشان. در مقام توضیح می‌فرمایند ما گفتیم که معانی حیات فعل ماضی و مضارع و مشتقات اسمیه چیست که گذشت، اما هیئت امر بنابر دلیل تبادر وضع شده برای بعث و اغراء. پس دلیل ایشان هم میشه تبادر، و به تعبیر ایشان در هیئت امر استعمالش هم استعمال ایجادی، استعمال حکایی نیست. یعنی چی استعمال ایجادی؟ در نقطه مقابل ماضی و مضارع که استعمالشون استعمال حکاییه، دارن حکایت میکنن از یک امری که واقع شده در گذشته یا یک امری که واقع می شود در حال یا امری که واقع می شود در آینده واقع خواهد شد، حکایت از او میکنن در مقام استعمال، اما صيغه امر استعمالش استعمال ایجادی است و معنای صيغه امر هم بعث و اغراء، اصلا وضع شده صيغه امر برای بعث و اغراء. خب بعد میفرمایند لذا هیئت امر کل اشارت البعثیت والاغرائیه، هیئت امر مثل این میمونه که شما اگر با دستتون اشاره کنید که بیا، چطور دارید در او ایجاد بعث میکنید، ایجاد انگیزه برا آمدن میکنید، در صیغه امر هم همینه که صیغه امر وضع شده برای طلب، شما در مقام استعمال ایجاد می کنید همان معنای بعث و طلب رو. خب دقت کنید با قول آیا آخون اشتباه نشه، آیا آخون گفتن اصلا وضع شده برای انشاء طلب، یعنی طلب رو داریم انشاء میکنیم، ایشون میگه وضع شده برای ایجاد بعث نه طلب. طلب مرحله قبل البعث، یعنی اول طلب میشود، طلب میکند، بعد در طرف مقابل ایجاد بعث میشود بعد از طلب. گاهی هم درش ایجاد بعث بگید چیه؟ نمیشود. مثل کسیه که آسیه، اصلا در او ایجاد بعث نمیشه. آیا آخون فرمودن انشاء طلب، اما ایشون میفرماین وضع شده برای بعث کردن. البته بنده اینو اضافه میکنم، قابلیت بعث علل قاعده، نه بعث فعلی، چون بعث فعلی در بعض از اوامر انجام نمیشه. پس وضع شده به قول ایشان برای بعث. هی
بعث باید چیزی باشه، اگه او بعض فرد بعث باشه یعنی چی؟ بعث
عرض کردم فرقش با حرف آی آخون همینه. بله دیگه، بله. حالا عرض کنم فرمایشون کمی ادامه داره، بعد به اشکال شما میپردازیم حتما. خب پس چی شد؟ ایشان میفرماین هیئت امر مثل اشارات بعثی و اغرائی است. اگر اشاره کنید با دست که بیا، چطور دارید او رو تشویق به آمدن میکنید و در او بعث میکنیدش به آمدن؟ با صیغه و هیئت امر هم همینطوره. بعد میفرمایند یه تنظیر دیگه و که اغراء جوارح الطیر والکلاب المعلمه، ما اگر پرنده ای آموخته داشته باشیم یا سگهای آموزش دیده داشته باشیم، اونها رو یک صدایی میزنیم، یک علامتی از خودمون در میکنیم و اونها درشون بعث میکنیم که بیان به طرف ما و یا برن شکار رو مثلا بگیرن. اینها چطوره؟ بله یه فرق داره که اونها در واقع، اونها نه، در واقع در هیئت امر، هیئت امر وضع شده برای بعث و ولی در اونجا در انبعاث حیوانات یک صدایی که در خودمون ایجاد میکنیم، اون صدا وضع برای بعث حیوان نشده، بین ما و حیوان یک امر قراردادی شده که فلان صدا رو که در میکنیم مثلا حیوان بیاد یا بره. همینطور ایشان میفرماین اِنَّن بِعَاثَ الْحَيْوَانَات يَكُونُ بِكَيْفِيَّتِ صَوْتِ وَالْحَرَكَات وَالْإِشَارَاتِ الْمُورِسَتِ لِتَشْجِيعِهَا اَوْ تَحْرِيكِهَا نَحْوَ الْمَقْصُودِ. اما انبعاث انسان از کجاست؟ انبعاث انسان از اینه که بعد از این که فهمید مولا بعث کرده و موضوع اطاعت محقق می شود، به خاطر یک سری مبادی که در نفس انسان هست، مثل خوف و رجا. چون در انسان حالت خوف و رجا هست، از بأس او در ما ایجاد انبعاث می شود، موضوع اطاعت محقق شده. پس چی شد؟ ایشان می فرماین موضوع صیغه امر بأس و اقراءه. بعد یه اشکالی می کنن به ایشان، به خودشون، میگن که ماقیل آقا جون، لفظ که موجد نیست و ما قیل من عدم تصور کون لفظ موجدا، لفظ که ایجاد کننده نیست. ایشون میگن چرا، کی گفته لفظ ایجاد کننده نیست؟ بله، ایجاد تکوینی اگر منظور باشه، بله، لفظ چیزی را ایجاد تکوینی نمی کند، ولی مفاد حیات، مفاد حروفی که ایجاد کننده ان، چه اشکال داره؟ بعضی از حروف داریم ایجاد کننده، یعنی مثل حرف قسم، واو قسم حرفه، اما ایجاد میکنه معنا و مفهوم قسم خوردن رو. همچنان که واو قسم که حرفه، ایجاد میکنه معنای قسم خوردن رو، هیئت افعل هم که حیات ملحق به حروف هستن، هیئت هم ایجاد میکنه چی رو آقایان؟ بأس رو. او یکی واو ایجاد میکنه و معنای موضوع لهش قسمه، این یکی معنای موضوع لهش بأس و اغراء هست. یا الفاظ عقود و ایقاعات، مگر لفظ ایجاد معنای بیع نمی کنه؟ وقتی میگه اعتقت فی سبیل الله، اگر لفظ رو میبینیم داره به کار میبره، خب داره عبدشو در راه خدا آزاد میکنه. لفظ معنای عتق رو با خودش داره و وضع شده برای معنای عتق. حیات اوامر هم وضع شدن برای ایجاد اغراء و بس. خب بل نرا ان بعض الالفاظ المهمله مستعمل لاغراء بعض الحیوانات. حتی گاهی میبینید بعضی از الفاظ مهملن، اما لفظ مهمل برای اغراء و بأس حیوان به کار میرود، تا چه برسه به لفظ مستعمل. پس چی میخواییم بگیم؟ ایشون میخواد بفرماید پس حیات، هیئت صیغه امر ایجاد میکند اغراء و بأس رو. بالوز یعنی اصلا وز شده در معنای بأس و اغراء. اما آقای آخون میگفتن وز شده برای انشاء و ایجاد طلب، نه بأس و اغراء. حالا به فرمای شما میخواییم برسیم که در هیئت امر انشا میکنیم طلب رو. آی خویی میفرمودن ابراز میکنیم اعتبار نفسانی خودمون رو که طلب بود، ابرازه. آی آخون انشاءه، محقق ناینی ایقاع نسبت ایجادیه بود، محقق عراقی نسبت ارسالیه یا دفعیه یا بعثیه بود، اما ایشان میفرماید که وضع شده برای بعث و اقرا. خب ممکنه آقای یعقوبی میفرمایند که تا طلبی نباشه که بعث و اقرایی معنا ندارد. او از ایشون دیگه در کلامشون توضیح مطلب نیامده، برداشت بنده اینه. شاید ایشان پاسخ بدن که از باب دلالت معلول بر علت به طلب هم میرسیم، اما طلب معنای موضوع اون له نیست، معنای موضوع اون له بأس و اقراءه، که از بأس و اقراء بالملازمه میرسیم به این که لابد یک طلبی هست که مولا میخواد در من ایجاد بأس کند. ایجاد بأسش با چی میشه؟ با صیغه امر. طلب میشه کجا؟ میشه مافز ضمیرش، در ضمیرش طلب داشته و میخواسته در من ایجاد بأس و اقرا بکنه، ایجاد بأس و اقرا با هیئت امره. این خلاصه فرمایش ایشان که شد معنای پنجم، و به همین مقدار بسنده میکنیم معنای مرحوم آیت الله خویی رو هم که مرحوم محقق اصفهانی هم مبناشون همون بود، ابراز امر اعتباری نفسانی. به نظر ما معنای مرحوم یا آخوندم چیز خوبی است که وضع شده برای انشاء طلب، واقعا داره با این لفظ ایجاد میکنه طلب رو. ولی خب یه اشکال داره، اشکالش اینه که طلب در نفسش بوده، ایجاد طلب نمی کند. اینجوری نیست که اگر لفظ رو نیاره طلب نبوده. شاهدش اینه که اگه دهنش رو بسته باشن این نتونه حرف بزنه، میگیم این طلب ندارد، آب نمیخواد، در حالی که به شدت تشنه است. شاهدش اینه که چرا آب رو طلب میکنه. لذا اگر پدر سر سفره باشه لقمه غذا تو گلوش گیر کرده باشه، آب میخواد، ما بگیم خب چون لفظی به کار نبرده پس انشاء طلب نشده. همه میگن چرا، طلب داره، ولی طلب رو اظهار و ابراز نکرده. لذا با توجه به این جهت شاید قول مرحوم محقق اصفهانی و محقق خویی که می‌فرمایند ابراز امر اعتباری نفسانی، که اون امر اعتباری نفسانی طلب است، شاید این قول از بین اقوال قول راجح باشد. پس ابراز امر منظورمون امر کردن نیست، یعنی شیعه، ابراز امر اعتباری نفسانی که اون امر اعتباری نفسانی هم چیه آقایان؟ طلب است. خب چی ممکنه طلب باشه؟ چیه؟ خب اون اعتبار نفسانیش کی؟ نه دیگه، اون که طلب که علل قاعده است، امر اعتباری نفسانی داره اعتبار میکنه چیزی رو بر عهده مکلف. وقتی اعتبار میکنه چیزی رو بر عهده مکلف یعنی چی؟ یعنی اون امر اعتباری نفسانی چیه؟ بگید، طلب دیگه. وقتی چیزی رو اعتبار میکنه بر عهده مکلف یعنی داره از او طلب میکنه، پس میشه ابراز طلب، ابراز امر اعتباری نفسانی. خب در چی؟ که معناش چیه؟ نه، عملا اون چه که ته کار فهمیده می شود اینه که مولا از من میخواد این کار رو انجام بدم، و اگر انجام ندم منو عقاب میکنه، اگر انجام بدم به من ثواب میده. بهشت و جهنم پشت سرش استحقاق بهشت و جهنم خواهد بود، عملا به نظر ما یکیه. خب در ادامه بعد از بحث در معنای صیغه امر وارد این بحث میشیم که ما گفتیم آیا آخون مخصوصا گفتن صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب، یعنی بدائی چی بود؟ بدائی بعث. آیا آخون اینو گفتن دیگه؟ خب میدونم به کدوم دائی. خب نه دیگه، اگر یادتون باشه دیروزم خوندیم گفتن قصارا ما یمکنو ان یقال، اینه که طلبی که به دائی بعث باشد میشه معنای حقیقی، طلبی که به دائی های دیگر باشد میشه چی؟ مجازی. طلب به دائی بعث میشه حقیقی. حالا یک سوال ایجاد میشه، این دوائی چرا با هم فرق میکنن؟ به تعبیر دیگر چرا ترجیح داده شده دائی بعث بر سایر دوائی؟ شما نمیگید طلب به دائی بعث و سایر دوائی تعجیز و تهدید و توبیخ و امثال اینها امتحان و مثلا، ولیکن دائی بس بر سایر دوائی ترجیح داره. سخن در کیفیت ترجیحه. پس در اصل ترجیح بحثی نیست، سوال در اینه که چه دلیلی دارید بر این ترجیح؟ خب این الان هیئت امری ما. خب حالا یک اشاره ای میکنیم. دلیل اول همینجور که فرمودن که قید القه وضعیه بودن بعثه، یعنی مرحوم آخون میفرماین بس قید القه وضعیه است، اگر ما قرینه نداشتیم حمل بر بس میکنیم، یعنی واضح صیغه امر رو برای انشاء طلب وضع کرده به شرطی که بدائی بس باشد. از دائی هم داخل در معنای موضوع له شد، وضع شده صیغه امر برای طلب بدائی بعث. خب اگر این شد پس داخل در معنای موضوع له شد، لذا اگر این قید رو نداشت میشه مجاز. اگر طلب بود اما بدائی بعث نبود، معنای موضوع له مرکب بوده، یک قیدش کم شده، استعمال شده لفظ موضوع برای مرکب در جزئی از این مرکب، و این استعمال هم میشه استعمال مجازی. روشنه تا اینجا؟ خوب، و میشه استعمال در ما غیر ما وضع له، که چون قید القه وضعیه رو نداشت لذا پس استعمالش مجازی است. این نظریه اول که آقای آخون فرمودن. به این نظریه اشکال شده یک کلمه، گفتن این خلاف ارتکازه که بعث بخواد قید القه وضعیه باشد، یعنی دائی بس دائی، منظورم همینه، یعنی دائی بس در معنای موضوع له داخل شده باشد. نه دیگه، بس می کند، انشاء طلب می کند، نه طلب بدائی بس، انشاء اصل طلب می کند، طلب بدائی بس نه خیر. به اضافه این که این میشه دلیل با مدعا یکیه، بله وقتی که صیغه امر رو به کار میبره بس به ذهن میاد انصافا، اما این بس از معنای موضوع له استفاده میشود یا غیر او؟ خودش اول کلامه. اصلا دعوای ما سر همینه، دلیل با مدعا یکی میشود. این به اصطلاح نظریه اول. الغه یعنی همون الغه وضعیه دیگه. بله بله. نظریه دوم انصرافه. چرا داعی بس بر سایر دوایی ترجیح داده می شود؟ می فرماین به خاطر انصرافه. انصراف این نظریه دو کیفیت تقریب داره. تقریب اولش اینه که صیغه امر، تقریب اولش از باب کثرت استعماله، انصراف به خاطر کثرت استعمال. میگن صیغه امر اگر قرینه ای در کنارش نبود ظهور در بعث داره، یعنی بدائی بعث انشاء و صادر شده. دلیلش اینه در مواردی که امر استعمال شده اکثرا در جایی که بدائی بعث باشد. خب کثرت استعمال در غیر موضوع له نیست و در موضوع له، پس صیغه امر دوائی متعدد دارد، یعنی نسبت به تک تک اونها استعمال شده. ولیکن در معنای بس کثرت استعمال رو دارد. البته ما عرض میکنیم در سایر معانی اگر همش رو هم بگذاریم معلوم نیست که کثرت استعمال نداشته باشند. بله در تک تک سایر دوائی نسبت به دائی بس قلت استعمال رو داره، اما در مجموعه سایر دوائی نسبت به دائی بس نمیتونیم بگیم قلت استعمال رو دارد. پس حرف اول اینه که ما اشکال صغروی میکنیم به این نظریه که کی گفته که دائی بس نسبت به سایر دوائی کثرت استعمال رو دارد. حرف دوم اینه بله نسبت به سایر دوائی هم اگر بپذیریم که کثرت استعمال رو دارد، کثرت استعمال در به اصطلاح ما قبول داریم که بس نسبت به اون موارد دیگر کثرت استعمال نداره، بله، ولی چون به خطابات شرعی مبتلا هستیم و در اونها دوائی دیگر غیر از بس کمه، کثرت استعمال در اونجا در خطابات شرعیه بگید کمه و در ما نحن فیه شارع زیاد به کار میبره برای دائی بس. لذا اگر یعنی صغرویان اشکال کردیم، ولی کبرویان اشکال، اینو میخواستم بگم که بد تعبیر کردم، کبرویان اگر کثرت استعمال رو بپذیریم که علامت برای انصراف هست مطلب تمامه، اما این خودش باید سر جاش بحث بشه که آیا کثرت استعمال منشأ برای انصراف هست یا نیست. این بیان اول. یک کلمه دیگه بگم که تمام بشه که عرض کردیم به خاطر انصرافه. بیان دوم آیون از باب اصالت و تطابق بحث کثرت استعمال در دائی بعث رو بعضی مطرح کردن. میگن اگر صیغه امر استعمال شد بدون قرینه ظهور در بعث داره. چرا؟ چون ظاهر حال هر متکلمی در اینه که اگر چیزی در مقام انشاء شد مطابق همون چیز رو هم در درون خودش اراده کرده. اگر کسی میگه که لیت الشباب یعود و یومن، اینجا انشاء کرده چی رو آقایان؟ تمنی رو. اصالت و تطابق میگه ظاهر حال هر کسی اینه، اون لفظی که ایجاد کرده همون معنا هم در نفس او هست، در نفسش هم تمنی برای بازگشتن جوانی رو دارد. اگر اینه، پس به حکم تطابق بین متشکرم ظاهر حال هر کسی و باطن حال او، باید بگیم اگر انشاء کرد در ظاهر حال و لفظی به کار برد، در درونش هم همون رو میخواهد، پس میشه انشاء بدائی چی آقایان؟ بس. این هم بیان دوم برای انصراف. پس از باب اصالت و تطابق بین الظاهر و الباطن میگیم هر وقت انشاء طلب کرد، این دائیش هم همان بعث است، دائیش همان بعث درونی است. شما یعنی میخواید بگید که خود دعوا همینجاست. احسنتم، مصادره به مطلوبه. اشکالی داریم، فردا میاد. ولله الحمد.